اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه این ساعت از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا. نخست از همه مشروع خبرها را از همکارم ژیلا سمی میشنوید.
با عرض سلام. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا انفجار روز جمعه در یک مسجد در کابل را محکوم کرده و خواستار مجازات عاملان این انفجار شدند. انفجاری که در اثر آن ده ها غیر نظامی و ویژه نمازگزاران کشته و زخمی شدند. جیلیانا پورتر، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، ناوقت روز جمعه از افزایش حملات در افغانستان ابراز نگرانی کرده، گفت که عاملان این انفجارها که بیشتر اقلیت‌های مذهبی را در این کشور هدف قرار می‌دهد، باید بازداشت و محاکمه شوند. خانم پورتر همچنین به خبرنگاران گفت که ایالات متحده آمریکا متعهد به پشتیبانی از مردم افغانستان و ویژه اقلیت‌های مذهبی در این کشور است. مقام های طالبان گفتند که در اثر این انفجار که در داخل مسجد و خانقاه خلیفه صاحب در سیرایی علاودین از مربوطات حوزه ششم امنیتی شهر کابل صورت گرفت، دست کم 10 نفر کشته و 58 نفر دیگر زخمی شدند. اما خبرگزاری رویترز به نقل از امام مسجد گزارش داد که بر اثر این انفجار کم از کم 50 نمازگزار جان باختند. هنوز نوعیت این انفجار روشن نشده و شاهدان گفتند که این رویداد زمان رخ داد که مردم مصروف ادای نماز عصر بودند. آخرین تحولات جنگ در اوکراین را از قدیر مشرف میشنویم.
خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین، امروز شنبه در حال هدف حملات متعدد روسیه قرار گرفت که ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، میگوید نیروهای کشورش در حال موفقیت‌های تاکتیکی در منطقه اند. اداره نظامی منطقه خارکیف گفت که در نتیجه حملات توپخانه و گلوله‌باری دشمن یک نفر کشته و 5 تن دیگر مجروح شدند. در خبر دیگر، روسیه تایید کرد که در جریان دیدار آنتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، حمله هوایی به کیف را انجام داده است. وزارت دفاع روسیه گفته است که با سلاح‌های هوایی با دقت ساختمان‌های تولیدی شرکت ساخت راکت و فضایی آرتیوم را در کیف منهدم کردند. رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی که توسط ایالات متحده تامین مالی می شود می گوید که وراگ ریچ، خبرنگار و تهیه کننده برنامه های این رادیو، بر اثر اصابت راکت روسی بر ساختمان محل زندگیش جان خود را از دست داده است. یک مقام وزارت دفاع آمریکا گفت که کمپاین روسیه برای به دست گرفتن کنترل منطقه دانباس در شرق اوکراین با کندی و با تأخیر به پیش می رود. این مقام به خبرنگاران گفت که مقاومت شدید نیروهای اوکراینی و احتیاط پس از شکست روسیه در تصرف کیف منجر به پیشرفت آهسته و نابرابر در دانباس شده است. لیزا تراس، وزیر خارجه بریتانیا، اعلام کرده که بریتانیا ماه آینده مفتشین جنایت جنگی را برای جمع‌آوری طیف گسترده از شواهد، اظهارات شاهدان، شواهد تبادلی و ویدیویی به اوکراین می‌فرستد. حالا نیز تیمی را اعزام خواهد کرد که با تیم‌های محلی اوکراین و محکمه جرایم بین‌المللی برای تحقیق در مورد جنایات جمعی احتمالی از جمله در حومه کیف و بوچاکار خواهند کرد. با گزارش رسانه دولتی چین، سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، از آمریکا و ناتو خواسته است تا در صورتی که واقعا به حل بحران اوکراین علاقه‌مندند، ارسال تسلیحات خود را به کیف متوقف سازند. سازمان ملل متحد میگوید که بیش از 5.4 میلیون اوکراینی از زمان تهاجم روسیه در دو ماه پیش کشور خود را ترک کرده و هر روز 10,000 نفر به جمع آنها اضافه می‌شود. فراتر از پناهندگان، سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM تخمین می‌زند که بیش از 7.7 میلیون نفر در اوکراین آواره شدند.
اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. نیروهای امنیتی اسرائیل روز شنبه حضور خود را در کرانه باختری تقویت کردند و پس از کشته شدن یک محافظ در یک شهرک یهودی نشین چندین نفر را دستگیر کردند. لوای شهدای الاقصی، یکی از گروه های شبه نظامی اصلی حاضر در کرانه باختری، مسئولیت کشتن این محافظ را ادعا کرده است. این محافظ شام جمعه در پی یک روز درگیری میان فلسطینی ها و پلیس اسرائیل در مسجد الاقصی به ضرب گلوله کشته شد. صلیب سرخ فلسطین میگوید روز جمعه در این مسجد که مورد احترام مسلمانان و یهودیان است، 42 نفر زخمی شدند. پلیس اسرائیل تصاویر را منتشر کرده است که نشان می‌دهد مردان جوانی در محوطه مسجد الاقصا در حال پرتاب سنگ در ساعت اولیه روز جمعه هستند. پلیس اسرائیل می‌گوید به منظور متوقف ساختن شورشیان و قانون شکنان که برخی از آنها سعی داشتند و سمت دیوار ندبه مکان مقدس یهودیان سنگ پرتاب کنند وارد مسجد الاقصا شدند. طی دو هفته گذشته حدود 300 فلسطینی در جریان درگیری هایی که در محوطه مسجد الاقصا رخ داده است زخمی شدند. مقامات بیجینگ با اعلام کنترل های جدید ویروس در آغاز تعطیلات روز کارگر گفت که ساکنان این شهر برای ورود به ساعات عامه به آزمایش های واضح کووید نیاز دارند. این تعطیلات پنج روزه معمولا یکی از مزدحم ترین دوره های سفر در چین است، اما انتظار می رود بدترین احیای مجدد کووید در این کشور مردم را در خانه نگه دارد. تفصیل بیشتر از لیلا حبیب عظیمی می شنویم.
با وجود افزایش هزینه های اقتصادی و ناامیدی عمومی، پایتخت چین اعلام کرد که دسترسی به ساحات عامه را پس از تعطیلات بیشتر محدود خواهد کرد. بر اساس اطلاعیه که در صفحه رسمی ویچت شهر منتشر شده است، از پنجم ماه مه آزمایش منفی کووید که در هفته گذشته انجام شده است، برای ورود به ساحات عمومی و استفاده از وسایل حمل و نقل عامه نیاز است. طبق قوانین جدید برای فعالیت‌های مانند رویدادهای ورزشی و سفرهای گروهی، شرکت کنندگان باید یک آزمایش کووید منفی را که طی 48 ساعت انجام شده باشد همراه با اسناد واکسیناسیون کامل نشان دهند. چین روز شنبه بیش از 10700 مورد کووید داخلی را گزارش کرد که اکثر آنها در شهر شانگهای است. این شهر بزرگ پس از تبدیل شدن به کانون آخرین شیوع حدود یک ماه است که بسته شده است. مقامات شانگهای بروز شنبه گفتند که موارد جدید آن همگی در میان گروه های قرنطینه شده یا محدود یافت شده است. این نشان می دهد که سرایت مرض ممکن است کند شود.
و پسر شهباز شریف صدراعظم پاکستان روز شنبه مسئولیت ولایت پنجاب، مهمترین منطقه سیاسی این کشور را بر عهده گرفت. در تاریخ معاصر پاکستان قدرت عمدتاً بین دو خانواده شریف و بوتو تقسیم شده است و عمیقاً در جامعه بیش از 220 میلیون نفری این کشور ریشه دار شده است. حمزه شهباز شریف پس از هفته‌ها بن‌بست و عنوان وزیر ارشد پنجاب، ثروتمندترین، پرجمعیت‌ترین و با نفوذترین ولایت پاکستان کارش را آغاز کرد. عمر سرفراز چیما والی پنجاب قبلاً استعفای عثمان بوزدار وزیر ارشد این ولایت را رد کرد و کابینه وی را احیا کرده بود. چیما همچنین انتخاب حمزه را از نظر قانون اساسی باطل اعلام کرده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های برگزیده این بخش برنامه. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا انفجاری دیروز در یک مسجد در کابل که سبب وارد شدن تلفات به غیر نظامیان به ویژه نمازگزاران شد را محکوم کرده و خواستار مجازات عاملان این انفجار شده است. دلیل افزایش حملات بر فرقه های مسلمان در افغانستان چی است و با وجود تاکید طالبان بر تامین امنیت، چرا این گروه نتوانسته است جلوی این حملات در پای را در روزهای اخیر بگیرد؟ همکارم لیلا حبیب عظیمی مصاحبه با حسن علی عدالت که آگاه مسائل سیاسی مستقر در کانادا است انجام داده که توجه شما را با آن جلب می داریم.
حملات اخیر در افغانستان تا کنون بر مواضع و مساجد اقلیت‌ها به ویژه شیعه مذهبان صورت می‌گرفت، اما انفجار روز جمعه در یک مسجد و خانقاه اهل سنت و پیروان تصوف صورت می‌گیره. به نظر شما این حمله نمایانگر چیست و چی را می‌رسانه؟
متاسفانه در افغانستان حملات وحشیانه و هدفمندانه تروریستی روز به روز افزایش می‌یابد. از حمله بالای هزارها و شیعیان افغانستان شروع شده تا اینکه روزی آخر و قبلا هم در قندوز حمله بالای خانقاها و مساجد و پیروای طریقت صوفیه انجام شد. پیروان صوفیه و طریقت در افغانستان یک قشری بسیار خاص با خدا و پیروان طریقتی است که همه چیز به طور مسالمت آمیز پیروی میکنن و روابط خود را در خانقاه ها و عبادتگاه ها با خداوند برقرار می نماین و همه چیز از خداوند می خواهن و طریق خوشبختی را نه از رای انسان کشی بلکه از رای عبادت و ارتباط با خداوند می خواهن. از این خاطر اینا بسیار فاصله با گروه های وحشی تروریستی دارند. هدف از این حملات است که اهل تسننی که به زندگی مسالمت آمیز باور و عقیده دارند و خداپرستی را از رای خشونت نفی میکنند اونا را از افغانستان حذف کنند. یعنی گروه های تروریستی قصد دارند که تمام جامعه اهل تسنن به سوی افرادگرایی مذهبی سوق کنند و هر کسی که با افرادگرایی موافق نباشند اونا را از بدنه افغانستان حذف نمایند.
خب در پیام ایدی که منصوب به ملا هبت الله آخوندزاده در رهبر طالبان نشر شده هیچ اشاره به ناامنی های اخیر به ویژه حملات مرگبار به هزاره های افغانستان نشده. به نظر شما چرا رهبران طالبان از این حملات چشم پوشی کردند و حتی تسلیت به قربانیان این حملات نگفته و در ضمن به چی دلیل حملات روز گذشته را نادیده گرفت؟
ای تا هنوز ثابت نشده که آیا رهبر طالبان وجود داره یا نداره، آیا رهبر طالبان از بین رفته یا زنده است. این رهبر طالبان ملا هبت الله فعلا در وضعیت قرار داره که در چند سال اخیر ملا عمر وجود داشته، از این خاطر از این آدرس اعلامیه صادر میکنند و این بیانگر است که طالبان اگر رهبرشان وجود داره هم از وضعیت افغانستان یا خبر نداره یا خبر نداره و یا موافق با اینمی عملات تروریستی است، به خاطر که یک بدنه بزرگی از طالبان بدون جنگ و خون و کشتار زندگی کردن نمی توانند و دیگر هم ذهنیت تبعیض آمیزی از اینا را علیه هزاره‌ها و شیعیان و پیروان طریقت صوفی نشان می دهد.
شما آگاه هستین که وزارت امور خارجه آمریکا، اتحادیه اروپا انفجار روز گذشته را در مسجد کابل محکوم کردند، خواستار مجازات عاملان این انفجار شدند. خب شما میدونین که جامعه بین المللی همواره همچو انفجارها و عملات را که در آن افراد کشته میشن تقبیح و محکوم میکنه و از طالبان خواستار ایجاد امنیت میشه، اما آیا جامعه جهانی برای جلوگیری از همچو خشونت ها چه اقدام یا اقدامات را فراتر از محکوم کردن این حملات و خشونت ها میتونن انجام بدن؟
متاسفانه بدبختی مردم افغانستان و خصوصا قشر درمانده افغانستان عمومی است که کشتار زنا، خون زنا تاوان نداره. یعنی هیچ کس به خاطر کشتار از اینها مجازات نمیشه و جامعه بین المللی و همچنان شخصیت های سیاسی منطقه و جهان و افغانستان فقط به صورت فرمولیته و شکلی اینا را تقبیح میکنه. تقبیح هیچ دردی را دوا نمی کنند. یگانه رای از این ایست که عاملین و فاعلین زیرا پیدا کنند و مجازات کنند. حداقل کاری که می توانند طالبا را، چون طالبا فعلا مسئول امنیت جان مردم است، اینا را فشار بالایش بیارند از طریق تحریم اقتصادی، از طریق تحریم سفر، از طریق تهدید به رسمیت نشناختن، اینا را وادار کنند که اینا احترام به حقوق تمام اقوام افغانستان، احترام به حقوق زنان افغانستان داشته باشد. در غیر از این فعلا طالبا از هزاره های افغانستان، از شیعیان افغانستان، از پیروان طریقت صوفیان، از زنان افغانستان، اینا را همه گروگان گرفته، اینا را قصدان اقرار میکنه که ذهنیت جامعه بین المللی به اینا متوجه شوند و اینا باج‌خواهی میکنن در بدل کشتار هزاره ها، در بدل کشتار شیعیان، در بدل حمله بالای مساجد صوفیه، در بدل حقوق مشروع زنان میخواین که اینا را در میز مذاکره پیش کنن و از اینا باج‌خواهی و این خودش جنایت است. اصلا نباید جامعه بین المللی در رأس امریکا و اروپا در بدل زیکارا و طالبان باج بدهد، بلکه اونا را تهدید و تحریم و تهدید و عدم شناسایی و تحریم سفر بکنن. در غیر از این های کار خود ادامه میتن.
جناب حسن علی عدالت، سپاسگزاریم از وقت گرانبهای شما و از بیاناتتان. ممنون شما.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
در ادامه گزارش ها، زنان افغان که مالک کسب و کارهای کوچکن، محصولات و صنایع دستی خود را در یک مارکتی که به زنان اختصاص یافته است به نمایش گذاشتند. پس از حاکمیت طالبان در افغانستان، شرایط کار برای بسیاری افراد به ویژه زنان که نان‌آور خانواده هایشانند دشوار شده و آنان را با مشکلات اقتصادی مواجه ساخته است که با ایجاد همچون شرایط کاری آنان می توانند امرار معاش کنند. برگردان گزارش آژانس خبرگزاری اسوشیتد پرس را از همکارم قدیر مشرف مشنوید.
اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در آستانه تعطیلات عید به مناسبت پایان ماه مبارک رمضان بازاری را برای زنانی که تجارت‌های کوچک را در کابل اداره می‌کنند ترتیب داده است. این بازار از روز سه‌شنبه 26 اپریل شروع شده و در روز اول عید به پایان می‌رسد. رویا حافظی رئیس اتاق تجارت و صنایع زنان گفت که هدف از برگزاری این بازار کمک به زنان صاحب مشاغل کوچک برای ارائه محصولات و صنایع دستیشان است.
تعداد زیادی خانم ها از افغانستان خارج رفتن، او کسایی که یک تجارت بسیار کلان داشتن سپورت شدن به اساس سلیقوی، اونا دیگه با مو اعضای هیئت مدیره اینا به خارج از کشور رفتن و فعلا کسایی ماندن که واقعا نیازمند هستن که کمک شون، دستشان گرفته شون. ما کاملا خواستیم که یک اتاق متفاوت تر از قبل داشته باشیم.
پس از حاکمیت طالبان در افغانستان در سال گذشته، زنان از کار کردن در دفاتر منع شده و اکثریت آنان به استثنای تعدادی از دکتران و استادان مکاتب و پنتون‌ها وظایفشان را از دست دادند. خانم حافظی میگوید که این امر بازار را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.
کار نیست، زنان در بخش دوائر دولتی که کار میکردن هر کدامشان نانوار خانواده خود بودن، آنها چون ماش داشتن، عاید داشتن، مدرک داشتن، زیادتر خرید میکردن.
افغانستان در یک سقوط آزاد اقتصادی قرار دارد. این کشور با یک بحران انسانی مواجه است که سازمان ملل متحد را واداشته تا ماه گذشته 4.4 میلیارد دلار درخواست کند، زیرا 95% افغانها غذای کافی برای خوردن ندارند. این در حالی است که انتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، میگوید که نبود نقدینگی و فروپاشی اقتصادی در افغانستان میتواند عواقب مخرب برای مردم این کشور داشته باشد. آقای گوترش تاکید میورزد که بر بانک جهانی فشار آورده تا مقدار پولی را که برای کمک به افغانستان در نظر گرفته شده است فراهم کند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
کریستین پیک، مدیر اجرایی خدمات لورتون در پایتخت ایالات متحده، میگوید که این بنیاد تا کنون در بخش اسکان مجدد پناهجویان افغان در امریکا فعالیت میکند. او افزود است که این نهاد از حکومت خواسته است تا پروسه یکجا شدن خانواده ها را با اطفال بی سرپرست را سرعت ببخشد و در صورت که این کار مسئول و سریع صورت نگیرد، باید از این اطفال بدون سرپرست درست مراقبت گردد. خانم پیک در صحبت با همکارم ژیلا نوری، نخست در مورد فعالیت های این بنیاد در واشنگتن چنین توضیح داد.
با عنوان رئیس اجرایی دفتر خدمات لوترن در پایتخت ایالات متحده، ما به نیازهای پناهجویان افغان در اینجا رسیدگی میکنیم. با آنکه شمار پناهجویان کمتر شده است و از جانب ایالات متحده و نقاط مختلف امریکا جاگزین شدند، در این میان ما به اطفال زیر سن قانونی بدون سرپرست نیز رسیدگی میکنیم. شماره از اطفال افغان برای ما راجع شده است. ما اکنون تلاش داریم تا آنها را در مراکز مراقبت از اطفال بفرستیم. جامعه افغان ها در اینجا برای مراقبت از این اطفال علاقمندی زیاد نشان دادند و میخواهند که سرپرستی این اطفال را به دوش گیرند. ما نیز تلاش میکنیم تا خانواده هایی که علاقمند سرپرستی این اطفالند را پیدا کنیم و برای آنها خانه های امن و با محبت بیابیم.
رئیس بنیاد شما گفته است که حکومت باید پروسه یکجا شدن اطفال بدون سرپرست افغان به خانواده هایشان سرعت ببخشند. این پروسه چطور به پیش میرد؟
کاملا درست است و ما از حکومت خواستیم تا پروسه یکجا شدن خانواده ها با اطفال بی سرپرست را سرعت ببخشند و در صورتی که این کار مسئول و سریع صورت نگیرد، در آن صورت ما باید مطمئن شویم که از این اطفال بدون سرپرست درست مراقبت شود، به خاطر که آنها در خطر بزرگ در نزد افراد مراقبت کننده قرار می گیرند. اطفالی که در مراقبت کسی نیستند بیشتر از این وضعیت متضرر می شوند و شماری از این اطفال قربانی قاچاق انسان می شوند و یا مورد آزار و اذیت قرار می گیرند به خاطر که کسی ندارند که از آنها مراقبت نماید. آنها بسیار به سادگی ممکن است فریب بخورند و هدف قرار گیرند. بنیاد ما از 30 سال بدین سو در قسمت مراقبت از اطفال بدون سرپرست پناهجویان خدمات خود را دارد و ما موفقانه این اطفال را برای خانواده های خوب و خانه های مراقبت اطفال رجوع می کنیم تا ما نیازهای آموزشی این اطفال را و نیازهای روانی آنها را برآورده سازیم. این اطفال در برنامه های مناسب فرهنگی شامل می شوند و به مناسک مذهبی مربوطشان راجع می شوند.
آیا بنیاد شما معلومات در دست دارند که چه تعداد از اطفال بدون سرپرست افغان در تخلیه از افغانستان به ایالات متحده آورده شده و در مراقبت حکومت آمریکا قرار دارند؟
پرسش خوب است، اما رقم مشخص آن را ما نمی‌دانیم. در حال حاضر حدود 61 طفل افغان با اقامت موقت به ما راجع شدند و شمار بیشتر نیز در راه است. اطفال بی سرپرست 1% رقم مجموع پناهجویان افغان را تشکیل می‌دهند. تا کنون حدود 76 هزار افغان در تخلیه که اینجا آمده‌اند در آمریکا ساکن شدند و شما می‌توانید 1% آن را اطفال حساب کنید. این معضله همیشگی نیست. با آن هم اطفال بدون سرپرست بیشتر متضرر می شوند و آنها نیاز به مراقبت دارند. پروسه اداری حکومت تا زمانی که یک طفل را بدون سرپرست شناسایی کنند طول می کشد، به خاطر که آنها تلاش می کنند اعضای خانواده آنها را پیدا کنند. هرگاه آنها را در مراقبت والدین اصلی ایشان قرار ندهند، برای پیدا کردن خانواده دیگری غرض مراقبت از آنها کار می کنند که وقت می گیرد و به همین خاطر مشخص ساختن رقم آنها خیلی دشوار است.
از این اطفال در کجا مراقبت می شود؟ اگر جاهای آنها خصوصی نباشد و در مراکز، در کدام شرایط تحت مراقبت قرار می گیرند؟ آیا خانواده ها می توانند که سرپرستی اطفال را به عهده بگیرند؟
خانواده هایی که می خواهند از طفل مراقبت کنند شامل برنامه آشنایی ما می شوند. ما این برنامه ها را به طور منظم پیش می بریم و ما برای آنها تمام شرایط یک خانواده سرپرست را توضیح می دهیم و در این پروسه سابقه آنها را بررسی می کنیم و خانه های آنها را بازدید می کنند و در صنف های مختلف آموزش می بینند. تمام این پروسه 3 الی 6 ماه طول می کشد و وقت می گیرد. اما وقت افراد با روحیه بسیار خوب در این برنامه شامل شوند، آنها سریع‌تر به تقاضاهای برنامه پاسخ می‌دهند و برای دیدن از خانه‌شان وقت می‌گیرد و تلاش می‌کنند که اسناد مورد نیاز را آماده سازند. ما می‌خواهیم مطمئن شویم که اطفالی که در خطر قرار دارند در جای دیگر بیشتر در خطر قرار نگیرند. و همین خاطر ما به دقت خانواده‌ها را بررسی می‌کنیم. برای خانواده‌ها از طرف ایالت‌ها اجازه داده می‌شود تا سرپرستی اطفال را بگیرند. ما جوانان را در ایالت مریلند جا به جا کردیم و نظر به این که افراد در آنجا هستند، ما خانواده ها را اجازه می دهیم و در هر 3 ایالت پروسه جاگزینی آنها را داریم.
صدای امریکا 7 شام تا 7 صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، با آنکه وزارت دفاع روسیه حملات هوایی به کیف را در جریان سفر منشی عمومی سازمان ملل متحد به این شهر تایید میکند، تحلیلگران میگویند که بخش زیادی از کشورهای غربی علیه تهاجم روسیه بر اوکراین متحد شدند. اما این در حالی است که بسیاری از کشورهای آفریقایی، آسیایی و شرق میانه تلاش دارند تا موقف بی‌طرفانه خود را حفظ کنند. سیندی سین خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که برگردان دریه آن را مروی زمانی تقدیم شما می کنم. سفر انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد به اوکراین که هدف آن ملاقات با رئیس جمهور زلنسکی بود، درست در همان روز صورت گرفت که روسیه حملات هوایی را انجام داد و یک ساختمان مسکونی را هدف قرار داد. در آن حمله ویرا هریچ، یک خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، نیز کشته شد. وزارت دفاع روسیه گفت که میزایل های دوربرد با دقت بالا به ساختمان های شرکت آرتم که تولید کننده راکت های فضایی اوکراین می باشد اصابت کرده است.
و آنچه در حال حاضر نمادین است حضور منشی عمومی سازمان ملل متحد در کیف می باشد. این اقدام روسیه به اصطلاح سلام به اوست. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به اعتنایی خود را نشان داده و خانه های ما را هدف قرار داد و ویران کرد. هدف پوتین خانه های ما نیست. هدف او زندگی مردم است.
در همین حال کارشناسان می گویند که بیشتر کشورهای غربی در محکومیت حمله بر اوکراین متحد هستند، اما در دیگر نقاط جهان دیدگاه ها در مورد جنگ اوکراین پیچیده تر می باشد. ریچارد گون مدیر گروه بحران بین المللی سازمان ملل متحد است.
It is worth saying that 141 countries.
قابل ذکر است که 141 کشور با امضای قطعنامه‌ای در سازمان ملل متحد تجاوز روسیه را محکوم کردند. این 3/4 کشورهای عضو سازمان مللند، اما می‌دانیم که شماری از کشورهای آفریقایی در شرق میانه و برخی از کشورهای دیگر از تأثیرات اقتصادی ناشی از جنگ اوکراین نگران می‌باشند. نگرانی های وجود دارد که جنگ در اوکراین منجر به افزایش قابل ملاحظه قیمت مواد غذایی، افزایش قیمت انرژی و برای بسیاری از رهبران کشورهای غیر اروپایی این همه مسائل است که بیشتر آنان را نگران ساخته است.
شماری از کارشناسان به این نظر هستند که این جنگ می تواند تأثیرات مرگباری را بر بخش‌های آفریقا داشته باشد که از قبل با کمبود مواد غذایی مواجه هستند، و در حالی که روسیه با گسترش معلومات نادرست در قاره آفریقا ادعا می کند که اوکراین و ناتو آغازگر جنگ هستند و آنان روسیه را تهدید کردند، حالان به باور کارشناسان چون جوزف سیگل مدیر تحقیقاتی در مرکز مطالعات استراتژیک آفریقا همه این ادعاها نادرست است.
بنابراین تا حدی که این درگیری به عنوان یک نبرد شرق در مقابل غرب ارائه شده است، اکثر کشورهای آفریقایی می‌خواهند در حاشیه باقی بمانند. اما تا جایی که این وضعیت تا حدی به عنوان تهدید برای منشور سازمان ملل متحد، حمایت از قوانین بین‌المللی و حاکمیت قانون شناخته می‌شود، به نظرم بسیاری از حکومت‌های کشورهای آفریقایی آنچه روسیه انجام می‌دهد را رد خواهند کرد.
از سوی دیگر کارشناسان چون براین کوتلیس از انستیتوت شرق میانه معتقدند که اکثر کشورهای شرق میانه طرف قرار نمی گیرند.
فکر می کنم بسیاری از کشورها به تصمیم خود مصممند. درست است. کشورهای تولید کننده نفت که بخشی از اوپک پلاس یا سازمان کشورهای صادر کننده نفت مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی میخواهند تا روابط خوب با روسیه و همچنین با ایالات متحده آمریکا را حفظ کنند.
در میان تحریم‌های غرب بر روسیه، برخی از کشورهای آسیایی از جمله هند و چین با قیمت ارزان از روسیه نفت خریداری می‌کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ماه دسامبر با نریندرا مودی صدر اعظم هند به منظور تقویت روابط میان هر دو کشور دیدار کرد. ریچارد گوئن مدیر گروه بین المللی بحران در سازمان ملل متحد می‌گوید:
هند بسته های وافر نظامی روسی را خریداری می کند. همچنین این کشور روابط قابل توجه در بخش انرژی و اقتصاد دارد. حکومت هند در سالهای اخیر روابط نزدیکتر با ایالات متحده نیز داشته است، اما در واقع سیاست های ایالات متحده در افغانستان کاملا ناراضی است. در این وضعیت هندی ها دلیل موجه و مهم را برای دوری از روابط خود با روسیه را نمی بینند.
کارشناسان میگویند که اگر روسیه به کشتار غیر نظامیان و ارتکاب جنایات جنگی ادامه دهد، برخی از کشورهایی که در حال حاضر بی‌طرف باقی ماندن ممکن در نهایت مجبور به موضع‌گیری شوند.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این میتوانید برنامه‌های صدای آمریکا را از طریق شبکه ماهواره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه ماهواره یاست دنبال کنید.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. اما برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد. با ما باشین.